بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از ورود در بحث اشاره کنیم به اون روایتی که دیروز عرض کردم در کتب تجوید آمده از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردن که در تفسیر ورتل القرآن ترتیلا فرموده الترتیل حفظ الوقوف و اداء حروف. این حدیث در کتب روایی و فقهی ما هم آمده، بر جهانیان زحمت کشیدن، موارد متعددی هست، ولی همه جا به صورت مرسله نقل شده، مسنده نیست. در بهار الانوار جلد 81 آمده عن امیر المؤمنین انه حفظ الوقوف و بیان الحروف. بعضی جا بیانی، بعضی جا اداء الحروف، اینجا بیان الحروف. باز در بهار الانوار جلد 82 آمده که بله از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردن الترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف. در کتب فتوایی و فقهی هم آمده، مرحوم صاحب جواهر دارد و بعضی دیگر اینو نقل کردن. بنابراین الترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف یا بیان الحروف این حدیث مرسلی است که در کتب فتوایی و کتب روایی نقل شده و ارباب تجوید هم این رو پایه قرار دادن برای کارش. میگن شهرت جبران ضعف سند نمی کنه، خب جبران بکنه. بالاخره مطلب حق نیست. بدون اینکه این حدیث هم صادر بشه ما میدونیم اداء الحروف و اداء الوقوف و بیان الحروف لازمه در تلاوت قرآن. در واقع حضرت یه مسئله ای رو که جنبه عقلانی و عرفی داره در اینجا بیان فرموده. رتل القرآن ترتیلا، الترتیل هو اداء الوقوف و بیان الحروف. یه واقعیته، اما این دلیل نمیشود بر اون قواعد تجویدیه که درست کردن. من یه جمله خلاصه راجع به تجوید بگم، برم سراغ مطالب دیگر در باب مسئله هشتم از مسائل مربوط به احرام و لبیک. به طور خلاصه این است که علمای تجوید خدماتی کردن و نظم و نسقی به قرائت قرآن دادن، که این نظم و نسق که به قرائت قرآن دادن این قابل توجه و قابل تقدیر از علمای تجوید. ولی افراد کاری و زیاد روی هم کردن که اون هم باعث آسیبهایی به قرائت قرآن شده، سبب شده که تمام ششتانگ حواس قاریان قرآن به اداء الحروف و بیان الوقوف باشه دیگه توجه به چیز دیگری نکنند. اونم پیچ و خمهایی که درست کردن، کجا اظهار، کجا اخفا، کجا غنه، غنه هم چه مراتب و مراحلی دارد، کجا سکتت و لطیفه، کجا این پیچ و خمها باعث شده که توجه رو از معانی قرآن به سوی خودش جلب کنه. این افراد خوب نیست. در سوره الرحمن قرآن میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان، از مخاطبین سوال میکنه و جواب بدن دیگه، تا در مفاهیم آیات سوره رحمان دقت نکنن که نمیتونن جواب بدن. چند بار آیه فبعی آلاء ربکما تکرار شده در سوره الرحمن؟ 31 بار. بعد از بیان نعمتهای خداوند، روایت هم داریم کسی که این آیه رو بخونه بعدش بگه لا به شیء من آلاء کرب و کذب، خدایا آلاء و نعمتهای تو رو تکذیب نمی کنم، ان مات نهارا مات شهیدا و ان مات لیلا مات شهیدا. یعنی این الفاظ بگه یا با تدبر در معانی بگه، همینطور بگه لا به شیء من آلاء کرب و کذب، یا دقت کنه در آیات قبلش. بعد این سؤال پروردگار، خطاب پروردگار، بعدم جواب سؤال پروردگار انهل بگه، اینا همه فرع بر این است که ما دقت کنیم در مفاهیم آیات که میخونیم. اگر همش بریم تو پیچ و خمه اداء الحروف و غنه و نمیدونم ادغام و اخفاء اینها، توی اینها بریم دیگه نمیتونیم به این مفاهیم دقت کنیم. جالب توجه این است که در سوره قمر 4 بار این آیه تکرار شده، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. در آیه 17 22 32 40 مطالبی رو قرآن میگه، بعد میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن آسان کردیم برای بیان، آیا کسی هست که پند بگیرد از قرآن؟ مطابق این آیه قرآن آسانه ما بیام تو پیچ خمه بیاندازیمش که جز اوحدی من الناس نتوانند تلاوت صحیح داشته باشند. این با یسرن القرآن لذکر فهل من مدکر سازش نداره. این چه یسرنایی هست؟ این پیچ خمه عجیب. بسیار خوب، یسرن القرآن لذکر آسانش کردیم، شما که پیچ خمش میدید از آسانی درش میارید. جالب این است میرسم به حرف ذات. بعضی از علما و بزرگان علم تجوید گفتن ذات همه کس نمیتونن درست ادا کنن جز معریاضه، با تمرین بکنن، ریاضت و تمرین داشته باشه تا بتونن ذات رو بگن. خب اگر ما بیدیم توی اینکه ذات ولزالین و چه رقم بگیم و با ریاضت و با تمرین و اینا، دیگه کجا توجه داریم به مفهوم سوره هم؟ یه آیه دیگری داریم در قرآن، اینم جالبه، آیه 58. مخارج باید ادا بشه، اما غنه هم باید در 5 مقام و 5 مرحله ادا بشه. نه، اجازه بدید. آیه 58 سوره دخان میگه فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. انما یسرناه، قرآن آسان کردیم بلسانت بر زبان تو لعلهم یتذکرون، تا اینا متذکر بشن معانیشو بفهمن. بنابراین درست خدماتی شده، اما افراط‌ها زیاد شده و ما رو دور کرده است از مفاهیم قرآنی، از انما یسرناه به لسانه که لعلهم یتذکرون، آیه 58 سوره دخان، ما رو دور کرده. نباید کاری بکنیم که اون هدف اصلی از بین برود. ایشون میگه یه امر تخصصی، خیلی خوب یه عده متخصص بشن و بتونن قرائت قرآن رو قشنگ بخونن، اما این مال یه عده خاصیه. دعوت همه مردم به یه چنین تجوید، این نوعی افراد و انحرافه، نوعی افراد و انحرافه. دیروز مثال زدم، گفتم مثل یه مسجدی بسیار زیبا، کاشیکاری خوب، منبرش، فرشش، لوسترش، همه چیزش، اما در این مسجد خبری از نماز جماعت و تبلیغ دین و اینها نباشه. یه مسجد چه باید داره؟ قرآن رو نباید زندانی در قواعد تجوید کرد و مردم رو از توجه به مفاهیم باز داشت. اصلش خوبه، اما افراط هایی که شده برقیده من درست نیست. و ولذا فقهای ما هم غالبا میگن شما عربه و محشین و عربه و دیگران رو ببینید، میگن قواعد تجوید رو لازم نیست ما رعایت بکنیم، ما باید به عربی صحیح متکلم بشیم، مخارج حروف رو بگیم به عربی صحیح متکلم بشیم، اشکالی نداره. خب قطعاً نمی کردن صحابه هم این کار نمی کردن، قرآنو به لسان عربی مبین می خوندن دیگه، کجا قنده داشته باشه کجا نداشته باشه مقید به این مسائل نبودن. خود پیغمبرم مقید به این مسائل علل قاعده نبوده است. بگذرم بریم سراغ الامر الثالث. گفتیم بقیه هنا امورون، دو تاش بیان کردیم، رسیدیم به امر ثالث. چی؟ حالا اون قرائات سب رو من آخر کار میگم، دونه دونه دارم میگم، آخرین نکته‌ای که میگم اون قرائات سب رو بحث میکنم. و اما الامر الثالث، گفتم بقیه هنا امورون، در ذیل حکم اول از مسئله هشتم درباره احرام و لبیک. حالا رسیم به امر ثالث، اولی تجوید بود. امر ثانی، در امر ثانی دقت کنید، نه تجوید همش اول قرار بدید، منم با ترتیبی که نوشتم درسته، اون اول، این دومی که میگم. دوم این است که لهجه های اقوام مختلف، کسی که فارسی زبان و ترکی زبان و آذری زبان وقتی بخواد عربی صحبت کنه بازم لهجه داره، یعنی نمیتونه مثل عرب مادر زاد تکلم کنه. مثلا به عنوان نمونه، واوی که ما تکلم میکنیم فارس ها و غیر عرب ها، همین واویه که میگیم و، اما عرب ها لبشون رو گرد میکنن، به قول بعضی قنچه میکنن، میگن و. و انما میگن. حالا اگر ما و انما بگیم آیا این باطله؟ بعضی ها اصرار دارن که همه باید لهجه رو مثل لهجه عربی کنن. آیا واقعا اینی که ما میگیم اینو میگن غلطه یا میگن صحیح با لهجت؟ کما اینکه ترک ها هم وقتی فارسی صحبت میکنن بازم لهجه ترکیشون در فارسی دارن. ما نمیگیم فارسی غلط صحبت میکنن، میگیم فارسی صحبت میکنن با لهجه. هیچ کس نمیتونه انگلیسی رو مثل کسانی که در لندن هستن تلفظ کنه. هرچی هم خوب یاد بگیره باز یه لهجه ای داره. اینو نمیگن غلط. ما گفتیم معیار صدق عربیت صحیحه، اما هر قومی لهجهشو کم و بیش داره. ساد و سین نگه، سین و ساد نگه، دال و زال به هم فرق داره. اینا درست، اما یه لهجه هایی هست که خواه نخواه هست و نمیشه اینها رو غلط شمرد، مخصوصا در واو که یه نمونه روشنی از اون هست. ما میگیم قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد. حالا من نمیگم همه این نمازها باطله، همه اینها اشکال داره. یا لم یلد و لم یولد واوه، منتها لهجه فارسی درشه، لهجه آذری درشه. ما معیارمون صدق عربیت صحیحه. اگر صحیح بدانن بگن صحیحه توأمه با لهجه، ما این رو میپذیریم. و به همین دلیل در تمام اعصار و امصارم ما نشیدیم کسی به این لهجه ها ایراد کنه، بگه این غلط است و نمازهاشون اعاده بکنند. و اخیراً شنیدم بعضی ها سخت میگیرن میگن نه، اگر واو رو و نگه نماز درست نیست. تا به حال سیره مستمر بر این بوده که این لهجه ها رو سخت نمیگرفتن و منافات با عربی صحیح نمیدانستن. این دو. و اما سه، خب حالا بعضی هاشون ممکنیم بگن ولی واقع مسئله این نیست. وقتی میان ما بریم یک سخنرانی عربی بکنیم هیچ وقت این ایراد ما نمی کنن. و اما نکته سوم، اگر اجازه بدید متکلمین به لغت عرب خودشون تلفظهاشون متفاوت باشه، یعنی زادو یه عده طوری تلفظ کنن از عربا، عده دیگری طور دیگر، تقدیر ما چی میشه؟ کسانی که در حجاز در عراقن وقتی ولوالین زاد رو تلفظ میکنن شبیه تازا هست، زا یک کمی با اون فرق داره، اون وزش داره و در والین میگن بقل زبان میزنن به دندان، صوتی شبیه زا ولی کمی متفاوت با اون میگن. عراقی ها اینطور. اما شامی ها به صورت دال مفخم میگن، ولد دالین میگن، دالین میگن، دال مفخم. معلوم صاحب جواهر در جلد نهم صفحه 399 ببینید، دیدنیه. جلد نهم صفحه 399 یه صفحه در این باره بحث داره. اون مدعی است عراقی ها و حجازی ها هر دو شبیه تازا تلفظ میکنن، شامیا هستن که دال مفخم میگن. بعدم خودش ترجیح میگه، میگه ائمه در عراق بودن، پیغمبر در حجاز بوده، ما باید اونطوری تلفظ کنیم. اما اینطور که شامی ها به صورت دال میگن، دال با تفخیم، قبول نیست. ولی امروز ما نگاه میکنیم میبینیم حجازی ها هم مثل شامی ها هستن، کسانی که مشرف به مکه شدن، قرائت عرب ها رو دیدن که ولدالین میگن، دالین میگن، دال مفخم. و در انگلیسی هم که مینویسن ریاض آخرش دال مینویسه، ریاض مینویسه. و تمام زادها رو وقتی میخوان به انگلیسی بنویسن دال مینویسن، دی مینویسن، ریاض مینویسه. من میشه تلفظشون در زاد دال مفخمه. بعضی از این لبنانی ها آمدان پیش من در باره فعل مضارع صحبت میکرد، میگفت فعل مدارع، مدارع. من گفتم تکرار بکنید، دیدم نه واقعا دال میگن، منتها دال با تفخیم میگن. حالا اگر عراقی ها طوری گفتن، حجازی ها و لبنانی ها و سایر عرب ها طوری دیگری گفتن، ما باید اصرار داشته باشیم که حتما عراقی ها درست میگن، حجازی ها غلط میگن. یا بگیم هر دو تلفظ عربی صحیحه، نه اون غلطه نه اون غلطه، اون لهجه قومی من العربه، اون دیگه لهجه قوم دیگری من العربه، و ما که عرب نیستیم مخیریم. هر دو عربی صحیحه. کی گفته عراقی ها درست میگن، حجازی ها غلط میگن؟ قرای اونها نماز که میخونن ولدالینشون ولدالین میگن، پس بنابراین نماز با اونها نخونیم، غلطه. به عرب نمیشه بگیم غلط، عرب غلط نمیگه. منتها دو تیره هستن، تیره ای این حرف رو به این صورت ادا میکنن، تیره ای به صورت دیگر. چی؟ خود شما عادت کردید به قرائت عراقیین اینا؟ بابا این امام مسجد الحرام که میسته میگه ولدالین، غلطه؟ عرب نیستی؟ اصلا غلط میگه، یاد نگرفته عربی از بچگی یاد گرفته. بله، بادیه نشینانشون هم همینطورن، مختلفن. شما وقتی برید لبنان همشون تلفظ دال دارن، بادیه نشینانشون هم دارن، لهجه اینه، هر دو عربیه. ما بگیم اون غلطه اون صحیحه. ما نوشتن که زاد منویسن، اما تلفظ دال نیست. این دال مفخم که میگیم، این دال معمولی، ولد دالین نمیگن، ولد بالین، ولد بالین، اینطوری میگن. هر دو صحیح. میگن هر لهجه عربی درست نیست. عرب اگر عرب نیست، کی عربه؟ ایشون میگه عرب عرب نیست. بابا جون صحبت اقوام نیست، به ما گفتن عربی بخوان. میدونم لبنانی ها عرب نیستن، حجازی ها عرب نیستن. یعنی چه؟ فرض کنید تحت تاثیر زبان های دیگه باشه، عربی امروز اینه. به ما هم گفتن به لسان عربی مبین، عربی امروز اینه. فرض کنید که نیست، تحت تأثیر چیزهایی هم باشه، ما باید به زبان عربی بخونیم. خب زبان عربی اینه، الان اینطور بخونیم در حجاز بریم میگن صحیح میخونه، در عراق هم اونطور دیگر بخونیم میگن صحیح میخونه. ما با صناعت فقه جلو بریم، معیار ما عربی صحیحه. عربی صحیح هم از عرب باید بگیم، عرب های مختلف شدن ما مخیریم. این راه فقهی مسئله. چیا؟ قالر میگن آلا، هیچ لبنانی ما ندیم قالر بگه آلا. تازه شما از لبنان آمدی؟ بگذرم آقا، من موازین فقهی رو دارم میگم. ما دنبال حرفهای استحسانی نیستیم. معیار فقه ما تلفظ به لسان صحیح عربه. عرب ها برای ما همه عرب هم فرق نمی کنن. اگر مختلف بودن ما مخیریم. خب این مسئله سوم. اما چهارم، بحث چهارم این است که مسئله وقف به حرکت و وصل به سکون. این دوتا را هم علمای تجوید مطرح کردن، هم در فقه ما هم مطرحه. مرحوم صاحب عربه میگه لا یجوز الوقف بل حرکه والوقف، ببخشید، الوقف بل حرکه والوقف به سکون. ایشون میگه علل احوال احتیاط وجوبی داره. ادعی هم از محشین احتیاط وجوبی رو پذیرفتن. مرحوم امام قدس سر رو مخالفت کرد، میگه اقوا این است که میشه ترک کرد، هم در حاشیه عروه و هم در تحریر الوسیله. در هر دو جا میگه وصل به سکون و وقفه به حرکت جایزه. ایشون میگه اختلاف شده. ما معتقد به تفسیری، ما میگیم وصل به سکون مانعی نداره، اما وقف به حرکت مانع داره. چرا؟ ما هستیم عربی صحیح، روایت که نداریم در اینجا، عربی صحیح. افرادی میگن لبیک اللهم لبیک، این وصل به سکونه دیگه. لبیک باید بگیم لبیک اللهم لبیک. اما اگر بگیم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک نگیم. کاف مفتوحه، کاف خطابه، ولی غالبا با سکون میگن وصلم میکنن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک و الملک را هم باز وقف میکنن، سکون متصلشم میکنن، وصل به سکون. وصل به سکون خیلی معموله در خطابه ها، سخنرانی ها. حتی اگر ما بخوایم سوره حمد رو به صورت وصل به سکون بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. خب در غیر نماز که عربا اینطوری صحبت میکنن، مقید نیستن حتما در وصل حرکت ظاهر کنن. بنابراین هم در لبیک، هم در نماز، هم در قرائات وصله به سکون معموله، همطور که امام هم قبول کردن. اما وقفه به حرکت چی؟ بگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الحمد لله رب العالمین وقف کنیم، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وقف کنیم و فاصله بدیم. نمی کنن. وقف به حرکت معمول نی، وصل به سکون الا ماشاءالله. در سخنان روزمره و خطابات اینا که خیلیه، در موقعی که شما زیارت امام حسین که میخونید همش وصل به سکون میکنید. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين و ابن سید رسول. خب اینا حرکات هیچ کدوم ظاهر نمی کنی، همش وسط به سکونه. از همه این زیارت ها، همه این دعاها، همه این قراءات، همه اینا غلطه. وصل به حرکت کمه در خیلی از جاها. مثلا در این زیارنامه شما عاشورا ببینید، اول تا آخر شما وصل به حرکت، وصل به سکون میکنید، وصل میکنید بدون اینکه اعراب آخر کلمه رو ظاهر کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، نمیگید اینطوری. پس وصل به سکون بلا اشکال مانعی نداره، حتی احتیاجش هم شاید ضرورتی نداره، حالا کسی میخواد احتیاج بکنه. و اما وقف به حرکت نامعنوسه. لسان عربی مبین چه وقت داره؟ صحبت معمولی هم صحبت معمولیه. میدم زیارتنامه اونم ای خود دعای کامل که میکنی همشون اصلا به سکون میکنی، همه اینا غلطه. اینا نیست اینطوری. عربی این مبین بله، اونم اگر وقتی اگر عرب‌ها قاف رو اگر گفتن لهجه عوض شد، ما اونم اجازه میدیم. حالا اون حرف عوامانه بذارید کنار، اما وقتی خطیبشون میخواد خطابه بخونه چطور میخونه؟ خطیب آف آف میخونه، ولی وصل به سکون خطیب هم میکنه. در همون خطبه نماز جمعهش همش وصل به سکونه میکنه. اینا نمیتونم بگیم قدر. حالا به هر حال معطل نکنم برم سراغ، پس اجازه میخوام جمع کنم بحثو، اجازه بدید. تساهل نیست آقا جون، این لسان عربی مبینه. خود پیغمبرم خطبه که میخونده من مطمئنم وصل به سکون میکرده. امیر مومن خطبه میخونده وصل به سکون، وصل به سکون رایج در میان همه، در فارسی هم تو، در عربی هم تو، در همه جا همینطوره. علا کل حال این وصل به سکون امام هم که فرموده اشکالی نداره ما میگیم، ولی وقف به حرکت نامعنوس. صحیح نمیدانن این رو. این هم راجع به این. و اما چیزی که باقی ماند برای ما اون مسئله قرائت سبعه که مطلب چندم میشه؟ پنجم میشه. یکی از آقایون هم یه سوالی روایاتی نقل کرده درباره این که جواز قنوت بالفارسی ها که من یا اشاره کردم، من جواب ایشون رو هم بعداً خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.